بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، استاد الهی، سه‌شنبه 21 دی 1400.
خب عرض کردیم مرحوم خویی بعد از اینکه سه تا دلیل عقلی میارن و قدر متیقن گیری میکنن، سه تا دلیل عقلی میارن و اینکه اسلام حتما باید حکومت داشته باشه و قدر متیقن گیری میکنن که حاکمش همون اسلام شناسه، مدیر عادل مدبر باشه، بعد معید میارن و فرمان تو عید و زالک عدت و روایات وجود حکومت را یا وجود ولایت بر فقیه را یه عده از روایات تایید میکنه، روایت اسحاق ابن یعقوب، روایت حفص ابن قیاس، بعد روایت معارض را بهش اشاره کردن که روایت دعائم و اشعثیات باشه که میگه لا یصلح الا به امام، لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. این روایت اشعثیات و دعائم را گفتند نمیتونه در مقابل اون روایات معید ما قد علم بکنه که معیدیتش را از کار بیندازه. اراده اولش به خاطر این بود که سند این دوتا کتاب درست نیست، حالا امروز اراده دومش. اراده دوم فرماد حتی اگه این روایات صحیح و سند هم باشه تو مدلولش باید تصرف کنی. چرا باید؟ میگه به خاطر که این روایات جمعه را هم مخصوص امام میدونه، نماز جمعه را هم مخصوص امام میدونه، در حالی که مشهور فقها ها میفهمن در زمان غیبت نماز جمعه دیگه جایزه. بنابراین پس باید توجیه بکنیم. حالا چه توجیهی میگن؟ مثل این که یه مثال مثلا میزنن که این داره وظیفه اولیه رو میگه، یعنی از حیث اولی وظیفه امامه و نظر به قابلیت واگذاری نداره. بله اینا سمت های امام جامعه هست، هم نماز جمعه، هم اقامه حدود و هم اون یکی سومیش چی بود؟ اقامه حدود و بگید حکم کردن که ظاهرنی حکم شاید به معنی قضاوت باشه، یا حکم حکومتی اجرایی بود معنی عام یا قضاوت. بگیم اینا سمت های اصلی امام هست، یعنی بالاصل مال امام جامعه است و مال دیگری نیست. اگه دیگری میخواد اینا رو داشته باشه بعد امام جامعه بشه. این توجیهه که ایشون فرمان که بناءً علی ما هو صحیح و المشهور من جواز اقامت الجمعه فی زمان الغیبه، بنابراین که مشهور اینا میگن و صحیح هم هست که یعنی نظر ما هم همینه که جمعه را در زمان غیبت میشه خوند، پس به خاطر این از اونجا که این روایت میگه جمعه هم مخصوص امامه، پس فلو صحت روایه لازمت تصرف فی مدلولها.
یعنی مشهور به قانون حدود
خب اون که محل بحث ماست، محل نزاع ماست، ولی مشهور تو نماز جمعه دیگه تأمل ندارن و فتوا میدن که جایزه. وقتی میگن حیث و این که حالا ما حکم و اقامه حدود که تو بحث ولایت فقیه محل نزاعه، اونا که بهش نمیتونیم استناد کنیم، ولی جمعه که الان محل نزاعمون نیست و اون مشهور میگن که میشه، ما هم معتقدیم که میشه نماز جمعه تو زمان غیبت خونده میشه، و چون این روایت جمعه را هم داره میگه، پس متنش معارض و نهاندل مشهوره و قاعدتا وجه جمعی باید پیدا بکنیم با اون روایاتی که میگه نماز جمعه رو تو زمان غیبت میشه خوند که هم مشهور بهش فتوا دادن هم ما صحیحش میدونیم. وقت ایشون فرمان که لازمت تصرف فی مدلوله ها و حمله علی الوظیفه الاولیه، خب گفتم که این روایت که میگه مخصوص امامه، میگه از حیث وظیفه اولیه مخصوص امامه و اگه امام به یکی واگذار کنه اشکالی نداره. ولا ینافی ذلک جواز حال غیر الامام به اذنه، و منافات نداره که حالا غیر امام به اذن امام بتونه، حالا به اذن الخاص اول عام، به اذن خاصه شن نواب خاصه که به شخص معین میشن و یا نواب عامه که مدعای ما این هست. یه نکته دیگر ما عرض کنیم نسبت به مدلول این روایت دعایم و اشعسیات، میشه این توجیه هم گفت و بالاخره من مای خوبی فهمدن باید توجیهش کرد و یه توجیه رو خودشون فهمدن وظیفه اصلیه. یه نکته دیگه ای که میشه گفت اینه که بگو مثلا کلمه امام به معنای امام معصوم نی، امام یعنی امام جامعه، البته خب معلومه که یعنی امام به حق، امام به ناحق را که شامل نمیشه. وقت اگه این باشه به معنای امام جامعه باشه، اولا اختصاص به امام معصوم نداره، ثانیا با اون روایت اصلا هیچ تنافی نداره، چون اونا هم میگفت من الیه الحکم، اینا هم میگه امام و امام هم یعنی همون من الیه الحکم. همونطور که این روایت هیچ کس نمیتونه بهش تمسک بکنه و بگه که شامل پیغمبر نمیشه، چرا؟ چون گفته امام، این کلمه امام یه جایگاه حکومتی، یه شخصیت حقوقیه، یه سری افراد حقیقی نیستن، لذا پیغمبر را هم شامل میشه. بگیم که به همون بیان شامل جانشینان قطعی امام هم بشود، شاید این همراه هم بشه. که خب تا اینجا عبارت مرحوم خویی تموم شد، یه مقایسه‌ای بین کلمات مرحوم خویی و حضرت امام بکنیم. تقریبا خیلی از قسمت‌های کلامشون کلماتشون طابقا نعل به نعل، فقط یک مقدار الفاظشون تفاوت داره. ببینید سه تا دلیل مشترک دارند، دو تا دلیل حضرت امام اختصاصی دارن، یه بیانم قدر متیقنگیریه که اختصاصی مرحوم خویی. سه تا دلیل مشترکشون این بود که امام فرمودن قوانین سیاسی و اجتماعی داره اسلام، آی خویی فهمدن مصالح عامه حدود که مخصوص زمان حضور نیست، امام فهمدن اینا قوانین سیاسی حکومت در اسلام وجود داره و اوشون فهمون که مخصوص حضور نیست. دلیل دوم ایشون فهمدن اسلام که نسخ نشده، حضرت امام فهمدن مرحوم آی خویی فهمدن که اطلاق عدل شامل زمان غیبت هم میشه، اون میگه نسخ نشده، اون میگه اطلاق شامل میشه. حضرت امام میفرمودن حفظ نظام واجبه، اوشون هم میفرمودن هرج و مرج ممنوعه، اگه بخواد حدود توسط هر کسی اجرا بشه هرج و مرج. به نظر میرسه این سه تا یکی باشن، حالا کلمات فقط فرق کردن. اون دو تا دلیل اختصاصی حضرت امام هم بود که امام به کامل بودن دینم استناد کرده، گفتن چون دین کامله حتما باید برای مهمتر نیاز که همون حکومت باشه یه فکر کرده باشه. و یه دلیل دیگه که حفظ ثغور را هم حضرت امام می‌فرمودن. اون اختصاصی مرحوم خویی هم که قدر متعقل گیری باشه، قدر متعقل گیریه از عقل بود، گفتن برای مجری قدر متعقلش فقیه جامعه و شرائطه، من الیه الحکم. مثلا جمعاً تا حالا 5 تا تقریر گفتیم که یه مروری رو 5 تاش بکنیم. اولیش قاعده حکمت بود، بله، نه اونشون به وضوح باقی گذاشتن دیگه، چون تو عباراتشون نبود، ما گفتیم این اختصاصی من خویه، بله هست، بله مد نظرشون هست، بله. خب تا حالا 5 تا تقریر رو گفتیم، تقریر اول هم قاعده حکمت بود. ببینید قاعده حکمت بالاخره ما یه دلیل داریم تو فقه حجت به نام دلیل عقل دیگه، دلیل عقل مواردش مشخصه که کجاست، بالاخره یا تو مستقلات عقلی است که حکم شارع مقدس را از راه تلازم با یه حکم عقل، یعنی حکم شارع یعنی نتیجه نهایی را از راه تلازم، یعنی تو کبرا تلازم ایجاد میکنه، با چی؟ با یه صغرایی که خود اون صغرا هم حکم عقله، لذا چون کبراش که ملازم است که عقلیه، صغراش هم حکم عقله، بهش میگن مستقلات عقلیه. عقل یا این طور استناد میکنه یا میاد تو کبرا ملازمه را برقرار میکنه با یه صغرایی که اون حکم شرعی است که اونم مصادیقش مشخصه، مقدمه واجب اجزاء نمیدونم امتناع شمای امر و نهی، نهی از ضده، اینها دلالت نهی بر فساده، اون 5 تای معروف. حالا قاعده حکمت کدوماشه؟ قاعده حکمت همون حکم عقل به قانون حکمت، قانون حکمت هم همون جزء مستقلات عقلی است، یعنی یه مصداق از عدل و ظلمه. میدونید که مستقلات عقلیه یک حکم بیشتر نیست، یک حکم عقل است که لازمه هاش میتونه حکم شرعی باشه و اونم حسن عدل و قبح ظلمه. و قاعده حکمت همچنین قاعده لطف مستاق همین عدل و ظلمه. یعنی عقل وقتی به قانون لطف تمسک میکنیم و میگیم عقل میگه طبق قانون لطف فلان کار واجبه، طبق قانون حکمت فلان کار واجبه، یعنی داریم استدلال به مستقلات عقلیه میکنیم، چون حکمت یعنی یه نوع عدالت، لطف یعنی یه نوع عدالت و مصادیق عدالت به حکم عقل مستقل واجبن. این دو تا پس شد استدلال به عقل مستقل از راه حسن عدل یا قبح ظلم. خب پس عدالت نبوده اون. نه اون عدالت نبوده. نه اون عدالت عدالت نیست آخه، عدالت ظاهریه، عدالت بدویه، عدالت به عقل ناقصی ماست. ولی عدالت که استثناء بردار نیست، موضوعش دیگه عدالت نیست. نه عدالت یه مفهوم وسیعیه، قاعده حکمت اونی است که از باب اینکه مولا حکیمه حکمتش اقتضا میکنه که فلان کارا بکنه. شاید اگه من حکیم نباشم یجب و که اون کارا بکنم نیست، چرا؟ چون کار بی عقلی کردم. ولی خدا که نمیتونه کار بی عقلی بکنه که. این قاعده حکمتی که میگم مصادیقه عدالتن دیگه، حکمت خدا. بله وقتی مولا حکیم باشد وضع شیء در موضعش اینه که این کارا بکنه، یجبه که این کارا بکنه. برای منم مصادیق حکمت برای منم مصداق عدالته، منتها سلب حکمت من مشکلی نداره، من ظالمم. اگه مقتضای حکمت رعایت نکنم من عادل نیستم، ظالمم. منتها ظالم بودنی من نقضی تناقضی چیزی تضادی توش پیش نمیاد، ولی ظالم بودن خدا علیاذ بالله نقصه و این محاله. لذا میگیم مصداق عدل و قانون حکمت مصداق تعیین میکنه برای عدالت. حالا شما ما الان داریم به حکم عقل استناد میکنیم، شما میگوید راه دیگری از راه حکم عقل دارد؟ فقیه حاکم باشه. نه این طوره نیستی آخه، چند مرحله داره. قاعده حکمت یه چیز دیگه میگه، ولی فقیه را قدر متیقن میگه، جفتش عقل میگه. با قاعده حکمت میگه حکومت باید باشه، اسلام باید حکومت داشته باشه. خب این مثلا عدل و ظلم. بعد میگم حالا این حکومت با کی باشه؟ خب خودش باید بگه با کی. این چه اشکال داره؟ حالا اولی چه اشکال داره؟ نه اون که خلاف ضروریه عقله. ببینیم ولی قاعده حکمت این بود، قاعده حکمت این بود که میگفت اسلام احکام سیاسیش تعطیل نشده، اسلام نسخ نشده، اطلاق عدل شامل میشه. اینا کجاش اشکال داره؟ نه کلیت احکام سیاسی اسلام که دو سوم اسلامه،
ولی
خب حالا جز جزش اگه این جز جز بشه دو سوم چی؟ اون نفع اصلیه، اون جزئیه چی چیه؟ ببین دو سوم احکام اسلام، احکام اسلام احکام حکومتی و سیاسی شه. خب لازم نیست اینقدر دور بریم، فقط حدودش هم که بگیری اونم محاله، اونم محاله که از بین بره. یقین داریم نسخ نشده، از اون طرف خب باید اجرا بشه. حکیم فکر برای اجراش نکرده باشه، حالا هر چی شد دیگه، حالا بالاخره هر چه پیش آید خوش آید. چی؟ معصوم را میفرمایید؟ خب اونه که بحثش کردیم دیگه، معصوم علیه السلام مجریه پیغمبر که باشه که خودشه، اصلا حرفی توش نیست، معصوم علیه السلام خودشه. ما صحبت اونه که نس همون قاعده حکمت میگه تو زمان غیبت این خلاف حکمته. ببین غیبت نمیتونه آقای خویی من خویی که میفهمدم قطعاً غیبت معصوم اینا را نباید تعطیل کنه. خب عقلم همینه میگه، عقل میگه خب غیبت باشه ولی تعطیلی دو سوم اسلام غیبت هیچ وقت نمیتونه باعث این بشه. قاعده حکمت میگه که باید اون که یه حرف دیگه است. ما قاعده حکمت
در قاعده غیبت در قاعده حکمت مخالف فرمان.
ببینید قاعده حکمت اصل بعثت انبیا و لزوم نسب امام را میگه، اونا بذارید کنار، اونا اصلا الان بهش نمیگیم. خیلی خوب، حالا بیام جلوتر. مدعا این بود حضرت امام فرمودن، آقای خویی فرمودن، حضرت امام فرمودن که یکی از حرفای قاعده حکمت اینه که وقتی آقای شارع دو سوم از احکامت اجرایی است، نمیتونی فقط این احکامو صادر کنی، برای اجراش باید فکر کنی.
مجری معصوم بیاری،
نه مجری بیاری، حالا یا معصوم یا هر چی، بالاخره من نمیدونم. اصلا شما بگو بیا برید، یعنی شارع به ما ربطی نره، شارع بیاد بگه آقا من کاری به معصوم بودن شرم، برید قال تاق ترین ارمی که بو بره و میتونه اجرا کنه، اونا بذارید شاک. آه پس قبول دارید که باید یه فکری کرده باشه. خیلی حالا خیلی خوب، اون که اولیه است آقا جان، حالا معصوم نیست بعد چی؟
معصوم نیست
حرف اینه، معصوم نیست دو سوم تعطیل، معصوم نیست دو سوم احکام تعطیل. این سوال جواب بدید، آیا وقتی معصوم از مردم گرفته شد در نمیدونم پرده غیبت رفت، مساوی میتواند باشد با دو سوم اسلام تعطیل؟ خیلی خوب، نه اختیار رو بگذارید. ببین دو تا حرف قاطی نکنید، یکی این که احکام را خداوند باید جعل بکنه در معرض قرار بده، ما تو این ناحیه داریم صحبت کنیم. یکی دیگه اینه که اگه خدا در معرض قرار داد، مردم دلشون خواسته اجرا میکنن، دلشون نخواسته اجرا نمیکنن، اصلا بنا اینه که با اختیار اجرا کنن. از اوله اگه شما اینطور میخواین برید تو ناحیه اجرا، از اوله آدم تا خاتم، از خاتم تا حالا اجرا نشده، لا اقل تو اکثر، اون منافات با حکمت نداره، اون اتفاقا اختیار مردم عین حکمته. نرید تو مقام اجرا توسط مردم، بیاید تو مقام جعل توسط شارع. از ناحیه خدا باید نقصی در کار، اهمالی در کار نباشه. ما حکمت که میگونه
غیبت مخالف
نه،
خدا
رو
نباید
غیبت
انجام بده.
خیلی بسمهی تعالی غیبت منافات با حکمت خدا دارد. ها چی میفهمید چی میگوی؟ آخه غیبت واقع شده، خدا هم حکیمه، چی داری میگوی؟ یعنی میخواین کافر بشین؟ یعنی میخواین خدا را حکیم نمیخواین چیکار کنی؟ خب پن نیست دیگه، اشتباه میکنی، غیبت منافات.
برسیم به
نهاد
جسمانی، باید میگیم آخشش،
خیلی خوب، بسیار خوب. پس حالا که به اینجا رسید، بقیشم پیشینید ببینید صادق مصدق چی فرمود. نه ببینید غیبت واقع شده، منافات با حکمت هم قطعا نداره. اینا که از راه برهان این نمیتونیم فهمیم، که حالا لمش هم نفهمیم اینش هم میفهمیم، خدا که نمیتونه از حکمت ساقط بشه، این کارم کرده، پس این کار منافات با حکمت نداره. صحبت سر اینا نیست. ببین الان به هر حال به هر دلیل امام غایب است. خیلی خوب، عقل امام میفهمه.
ما فرمان تا اینجا قد میدار که غیبت نباید اتفاق میفتد، حالا که اتفاق افتاده دیگه من نمیفهمم.
دیگه به درک
یعنی عقل دیگه درک نمیکنه.
بله آقا جان، باشه باشه عزیزم، شما میگید عقل درک نمیکنه. خب امام میفرماد قاعده حکمت، ابو علی سینا میگه قاعده حکمت، خب چی کار کنم دیگه؟ طوری نیم بگون من قبول ندارم تقریبا یک نتره. شما بگون آقا عقل ما، چون بعضی ها واقعا میگن، مثلا میگن که قانون لطف فقط برای اصل نسب امامه و پیغمبره، همین، در حالی که بسیار فقها قانون لطف را تو احکام جزئی هم میارن. این یه اختلافیه. میگن آقا همونطور که قانون لطف فقط مخصوص جعل امامه، شامل فقیه هم نمیشه، شامل خیلی احکام جزئی هم نمیشه، ولی بسیار فقها هستن که قانون لطف تو جزئیات هم میارن. حالا شما از اون کسانی که میگید نه آقا من لطف اینجا قبول ندارم، من حکمت تا این حد جاری نمیدونم، ولی مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی اینطوری میگن، حالا حکمت رو قبول ندارید، باشه، اطلاق عدل رو چیکار میکنید؟ عدم نسخ رو چیکار میکنید؟ حفظ ثغور رو چیکار میکنید؟ بالاخره 5 تا شته حالا گفتیم، 7 تا دیگه هم میگید.
همه این کار هیچ کدوم منحصر به برای فرد نیست، آقای دیگه
چی باید بحث کنه؟ خیلی خوب. ما الان به استدلال عقلی هستیم، بالاخره یه زنگوله یه یکی باید ببنده زنگولشه که قبول دارید عقل میگه، یعنی حفظ ثغورا میگه، عدم نسخا میگه، اطلاق عدله را میگه. خب حالا بیامینیم که این زنگوله را ببنده، یه وقت میخواید به حکم عقل بگوید کی ببنده. اگه الان دلیل عقلی دارید که کس دیگری بگوید بفرمایید. من که میگم به عقل هیچی نمیگه جز قدر متعقل. حالا اگه قدر متعقل غیر از اسلام شناس آگاه مدیر مدبره، اینم بفرمایید، ولی ما که ادله کافی داریم که کی باید این زنگوله رو ببنده. خودی شعار مشخص کرده کی. الان مقام استدلال عقلیه. شما هم بگید اگر عقل چیز دیگری به غیر این میگوید، بسم الله، اینجا حرفی دارید؟ عقل میگوید کس دیگری؟ کی بفرمایید؟ بسیار خوب. ما چه این که اولا دست این زهد شرطه ها، ولی حالا عقل چی طور قدر متعقل میگیره؟ تناسب حکم موضوع رو میسنجه. ببین میگه که شما میخواید دو سه و محکم اسلام اجرا کنی، خب یعنی چه؟ یعنی باید اسلام شناس باشی دیگه، ها؟ این که شکی توش دی. بعد میگه خب از اورام که بری همین میشه، از اورام که بری همین میشه. چرا؟ چون میخوای به معصوم بگی.
شما میگید بچه شبه اینه که مثلا امام معصوم اسلام شناس بود.
میدونی چرا؟ به خاطر
که اگر بچه شبه اگر تو معصومیت باشه، مثلا خب بچه شبه ما تو معصومیت باشه، کی ما به معصومیت معصوم نزدیک؟
حالا سوال اینه که حالا سوال اینه که بچه شبه چیه؟ ما میگیم بچه شبه محل بحث ولایت تشریعی معصومه و ولایت تکوینی به چهار قسمش و ولایت انایی نیست. اونا هیچکی نمیتونه به پای معصوم برسه. در ولایت تشریعی شبیه ترین افراد به معصوم رو بگید. تازه عقل شباهت هم نمیگه، عقل علت میفهمه، حکمت میفهمه، نه صرف شباهت. شباهت سیستمش سیستم قیاسیه، یعنی تمثیلیه، قیاس فقهی، تمثیل منطقی. عقل که با سیستم تمثیل استنتاج نمیکنه که. عقل میاد میگه که آقا معصوم باید اسلام را پیاده میکرد، لذا اسلام را باید میشناخت. همین شرط تو خود معصومش هم هست. یعنی ما در معصومم داریم میگیم عقل میگه که باید آگاه ترین افراد به چیز باشه، اسلام باشه. به قول بو علی سنا عبارت چه خوندیم؟ حتی لا یکون اعلم منه، هیچ کس بهتر از ولد نمیشه. خیلی خب، الاقرب و فل اقرب، ما میگیم باید اسلام شناس باشه. آها، بسیار خوب، بسیار خوب. اینش الان محل بحثمونه. این یه بحث دیگه است که حالا یکی باشد یه چند تا. شما هم دارید بگید ولایت فقیه، منتها نه یه دونه، چند نفر. باشه، اون که تا اینجا پس شما هم راهی ولایت فقیه ها قبول دارید. ببین تو جزئیاتش الان وارد نمیشین، تو شرایطش نمیشین. بعد میگم شرایطش اینه که جمع باشن، فرد میتونه باشه، تعددش رو چیکار بکنیم؟ اون حرفایه دیگه. نه یه بحث داریم ما، ببین یه بحث داریم که ولایت غیر فقیه نه، یک عقل میگه، دو ولایت فقیه بله. حالا سوال بعد این که یکیشون یا همشون یا من به هل کفایشون، به غیر الاجتماع، به عامم استقراقی، به عامم مجموعی، اینا یه باید بحث کنیم. اما این الان جزئیات بحثه، ما اصل ولایت برای فقیه ها فعلا داریم بحث میکنیم. لذا اونی هم که میگه شورایی میگه فقیه، چون میگه همه شورا باید فقیه باشن. اونی هم که میگه تکی میگه فقیه. ما الان تو تکی شورایش نیستیم واقعا. الان تو اصل اینه که غیر فقیه ولایت ندارد و طاغوت است، فقیه ولایت دارد و منصوب است. حالا منصوب که الان میگم به حکم عقل است. عقل میگه از راه قدم متیقن حتما باید فقیه باشه، چون میخواد اداره کنه حتما باید مدیر باشه، چون که قدرت و امکانات زیادی دستش میاد حتما باید عادل باشه. عادل یعنی شبیه در این افراد به مصر، باید عادل باشه. بعد بیا جلوتر، ورع داشته باشه، روح قدسی داشته باشه، احتیاط بکنه در اموال و نمچ حق و ناس و اینها، اینا چرتیه که حالا دوباره باقی شا عقل و روایت. پس تا اینجا شما ورع فقیه ها قبول دارید، اشکال دین است که ممکنه عقل جمعی، مثلا منظورتم عام مجموعه دیگه، جمعی فقها ها که نیست که، عام استقراق همه فقها ها که نه. خیلی خوب،
درست
مثل زمان شاه که یک شخصی در رأس حکومت باشه. شما خیلیش
میگم من میکرد شاه میخواد. منتها شاهی باشه که با مراجع، نه با ولی فقیه، با مراجع در جزئیات و کلیات کشور چگاه کنه، چون هدف اجرای احکام اسلامه. الان بخوایم مطابقه میکنیم، الان رهبری از فقاهت خودشون در اداره کشور چقدر استفاده میکنن تا سیاست و مدیریت و مدبر بودن خودشون. پس میتونه در رأس حکومت یه شخصی باشه که اصلا فقیه نباشه ولی مدیر باشه، مدبر باشه، حتی فاسق هم باشه، ولی فاسق باشه که در اجرایات خودش قصرش دخالت نداشته باشه، فاسق شرابخوار باشه ولی در اداره کشور نباشه. لذا در امور کشور از مراجع کاملا استفاده کنه و هیچ منافاتی هم به ولایت فقیه و این حکم عقلی اگر قرار باشه اون جلو منافات با اون نداره.
ببینید عقل میگه که ببینید این که میگید که یه شاهی باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، لابد عادل هم باشه دیگه.
من گفتم نه فاسق
باشه، فاسق باشه ها، یعنی تو کاری خودش عادل باشه، یعنی ثقه باشه، آره تو کاری خودش خلاف نکنه. آره خب ببین، حالا یه حرف این که عقل اینا نمیگه کاری نداریم، یه حرف این که مدیر یعنی چه، اصلا مدیر یعنی منطقه محدوده مدیر چه بشناسه، یعنی و اون اسلامه. خب قوانین که میخواد اجرا کنه رو بشناسه و اون قوانین اسلامه. اصلا همین که فقط بگوی مدیر باشه یعنی اسلام شناس باشه. حالا اینا رو بزنیم کنار، اینا که حالا بیان های علمی، چه فرقیه تو این تصور شما بین اون فقهایی که اون برترن و بین این شاهی که رو سلطن رو سکو نشسته؟ چه فرقیه؟ چرا اون سلطانه باید با اینا مشورت کنه؟ اون چه قدرتی تفوق به اینا داره؟ مثلا سیاست داره، او تدبیر داره، او گردن کلفته، او چی چیه که اینا نیستن؟
چیزی نداره، فقط میگیم طبق دلیل عقلی ما به این حکومت هم میرسیم.
نه دیگه، نه عقل میگه، عقل میگه اون کسی که میخواد اجرا کنه نباید اسلامو نشناسه، باید اسلامو بشناسه.
اسلام میشناسه، میگه دوست آقا صبح به صبح زنگ زده ناراحته،
اسلاما بشناسه نه سوال کنه. خب باشه، بین اسلام نشناس سوال کن و اسلام شناس مجتهد عقل کد ماشه میگه عقل میگه چه فرقی نیست؟
در اداره حکومت داری و اجرای احکام اسلام هیچ فرقی نیست.
نه عقل شما تو نتیجه دارید میگو که اولا فرق هست، شما دارید توی حالت تصوری تخیل میکنید که فرض میکنیم کاملا دوتاشون درست اجرا کنن، منم بیم باشه همین فرض، خیلی خوب، ولی عقل میخواد ولایت ها بده، اگه این دوتا مساوی باشند هیچ وقت عقل به این ولایت نمیده، میگه تو اصیلی تو چیزی هستی، بله عقل بین اصالت و بلعرز به اصالت میده، مگر اینکه شما تو بلعرز یه برتری بیارید که عقل اون برتری تو این نبینه و نتونه چشم پوشی کنه، مثلا بگه یه فاسق پرتوان یه عادل بیارزه، خب امیرالمومنین گفتن یه فاسق پرتوان، زیاد ابن ابی حسان دار کرد، شورهی قاضی استان دار کرد چون پرتوان بود، چون اون عادلی با عرضه رفتن گذاشتنش بصره، بصره را نابود کرد، تو پوست خر کردندش، آبروش هم بودن اینجوری، یا بله، ولی ما الان داریم تصورم میگیم ببین تو مقام جعل که کاری به خارج نداریم که وجود داره یا وجود نداره، که تو مقام جعل میگم اگر کسی اسلام خوب بشناسه، مدیریتش خوب باشه، عدالتش خوب باشه، سیاستش خوب باشه، عقل میگه کار مالی اینه، مالی هیچکی دیگه نیست، عقل میگه بقیه دیگه بلعرزن، یا برو خودت یه خاک به سر خود بکن، یا شارع بیاد یه فسحه‌ای براتون ایجاد بکنه، یا احکام ثانویه یه عقل بیان بگن حالا درد ناچاری چون دست ندید نمیرسد به چی دریاب چی را. خب الان قدر متیقن عقل اینه که باید بل اصال اسلام بشناسه، مدیر باشه، عادل باشه، مدبر باشه. خب صحبتش
نمون بدن طبیعه، یعنی اون شاهی که بناس قابل محض مناجه باشه بلایت سلطه و تفاهم مادم اوناست، این
موجودیه دیگه مثلا آره اتفاقا اینم اشتباه نکنید. ببین خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که باشه استاندار میخواد، عیادی میخواد، ممکنه خود پیغمبرم بیاد بگه آقا من پیغمبرم، قالو از قالول نبی الله مبسلنا ملک نقاتل فی سبیل الله، چطور پیغمبر گفت ان الله قد جعل لكم طالوت ملکا، حالا ممکنه امت بیان بگن آقا اب اصلا ام رئیس جمهورم ندبر الامور، اونم بگه ان الله قد جعل لكم فلانی رئیس جمهور، این طور منافق نداره، یعنی حتی بالاخره خودش تنها که نمیتونه، بابا ما میگیم حق خودش اداره کردنم داره، ولی تدبیرش اقتضا میکنه که تو این زمان یه کسی بذاره و اتفاقا تو این زمان اون کسی با مشورت مردم بگذاره، اینا دیگه تدبیره، اینا این چیزیه که همون دلیلی که باعث شد امیرالمومنین شورای ها بذاره قاضی زیاد را بذاره استاندار، اون عثمان و قاتلین عثمان را چی نکنه، محاکمه نکنه، به خاطر که اسلام در خطر میفته، به عنوان ثانوی ها، به عنوان ثانوی زیاد شد استاندار دیگه، همون دلیل ممکنه به عنوان ثانوی که فعلا جمهوریت، حالا فعلا بریم جمهوریت تا مردم اگه آماده شدن جمهوریت رو تبدیل میکنیم به حکومت، اگه نشدن ان شاء الله خود امام زمان علیه السلام بیان هر جوری که صلاح دونستن انجام. خب این تقریر قاعده حکومت، قاعده لطفم ها کذا گفتیم فرقشون اینه که اون مال علم کلامه، اون مال علم فلسفه است، اونم حکم عقله به قانون لطف جزء مستقلات عقلی است و مصداق عدل و ظلمه. تقریر سوم تمامیت دین بود، اونم حکم عقله مون تا در غیر مستقلات عقلی است و که ان نداره یه نوع التزام ایجاد میکنه، البته نوعش دلالت تزمنیه، ولی خب میدونید که عقل به دلالت تزمنیه لفظی هم میگه دلالت التزامی، چون لوازم شیء دیگه، اجزای شیء جزء لوازم شیء، لذا به تلازم العقلیه یعنی به دلالت تزمنیه عقل داره لازمه دین تام را میگه، خب که تو تام می پس اینم جزءشه دیگه، اینم باید داشته باشی، حکومت هم باید داشته باشی. تقریر چهارم حفظ نظام بود، حفظ نظام هم حکم عقله که حفظ نظام دنیوی جامعه از اهم، این نظام یعنی همون نظم و نسق جامعه، حالا ما هم که میگم نظام، ما نظاممون اسلامیه، اون نظامش لیبرالیه، اون نظامش کمونیستیه، همشون یه نظامی برای خودشون دارن و حفظ نظام جامعه از اهم واجباته و حفظ نظام متوقف بر وجود حاکمه. این چه نوع سیستم عقلیه؟ اینم حکم عقل در غیر مستقلات عقلی است از راه مقدمه الواجب، چون حکومت مقدمه یه حفظ نظامه، حفظ نظام حکم واجب عقلیه مقدمش. خب تقریر پنجم به جا حفظ نظام بذارید حفظ سحور بلاد مسلمین، مرزداری از بلاد مسلمین، اونم عقلا واجبه و اونم متوقف بر نسب حاکمه، اینم دوباره حکم عقله در مستقلات عقلیه به عنوان مقدمت واجب. این تا اینجا پنج تا تقریر در غیر مستقل، گفتم مستقلات اشتباه، در غیر مستقلات عقلیه از باب مقدمت الواجب. تا حالا ما دو تاشا در مستقلات عقلیه گفتیم، سه تاشا غیر مستقلات. این سه تای غیر مستقلات دو تای آخری سقور و نظام مقدمت الواجب بود، اون وسطی از راه تلازم بود، بالملازمت العقلیه بود، مقدمه واجب نبود. خب تقریر ششم، تقریر ببینید، عقل میگوید حفظ ثغور واجب است، حفظ ثغور متوقف بر حاکم است، هر کسی که باید برای حفظ ثغور فکر کنه برای حاکم هم باید فکر کنه. حالا اگر که شما نظامت کمونیستیه، عقل میگه بر اون کمونیست واجبه حفظ ثغور کنه حاکم بذاره. اگر نظامت اسلامیه میگه بر اون شارع اسلام واجبه که حفظ ثغور کنه حاکم بذاره که حفظ ثغور بشه، پس اسلام باید حاکم بذاره. عقل میگوید قدم متعقنی که اسلام بخواد حاکم بذاره اینه. حرفیه؟ آها. این مقدمه حفظ سقور واجب است، یک وجود حاکم مقدمه یه حفظ سقور است، این اشکال داری؟ ها. خوه ما کمه نه ببین حفظ سقور، ببین حفظ سقور واجب است تو این جمله نهفته نیست که کی میگه باید حفظ سقور بشه واجب عقله. ما مقدمه بعدیش نیاز به حاکم دارد، اینجا حرفه، اینجا عقل میگه بله چون حفظ سقور لشگر میخواد، عده میخواد، عده میخواد، این کار آنها حاکم میتونه بکنه، رئیس دلیل الواری پدری صاحب بچه در میاد باید بره التماسی اینا اونا بکنه که برید سینه نزنید، بیاید برید با انگلیسا بجنگید و اونا نیان و بعد بره ذبح بشه، کشته بشه. این که نیست که، حکومت باید سرباز اجباری هم بگیره، باید مجبورشون هم بکنه که این مالک چیکار کرد، مجبورشون کرد برید بیاید همینطور که پل خراب کردید باید بیاید پل بسازید. حکومت اینجوریه، حفظ سقور که با التماس نمیشه که. این که حفظ سقور متوقف بر عده و عده و لشکر و نگهبان و حقوق و دیوان و این هاست، یعنی حکومت. حالا اگه یه وقتی حکومت نبود عقل میگه بر باقی دیگه واجبه، یعنی بر رئیس علی ها واجب میشه، باید به اندازه که میکنن بکنن، شهیدن شدن شهید فی سبیل الله هم. اما ما داریم حکم اولیه لی عقل میگیم، عقل میگه خب معلومه وقتی بتونی باید حکومت تشکیل بدی چون حفظ سقور. بعد به اوغلا هم نگاه کنی، جمعی اوغلا حفظ سقورشون دست حکومت هاشون، طول تاریخ هم همینجور بوده، یعنی روش روش عقل، حکم عقل لذا شده روش اوغلا. خب خوبه و بد نیست، ولی براتون بگم یه روزی مثلا یکی از اساتیم به ما یه حرفی زد و بعد خیلی همه اشکار کردن، این طلب اشکار کرد، اون طلب اشکار کرد، اون گشت. بعد خوب که اشکار کردن ایشون جواب داد که حالا بذار خیالت ناراحت کنه، این حرف آقای خویی بود، حالا دیگه ایش که اشکال نمی کنه. یه حرفی هم هست تو حال طلبگی، حالا این بحث با اینجا مستاق نشد، تو حال طلبگی هر حرفی هم خواهن طلب هم خواهن اشکال کنن، طور اینی بد نی، ولی خدا به چیلی دیگه حرف عقل دیگه نمیشه بهش اشکال کرد.
اما شما مشتاده من فکر کنم اگر مقامات رهبرین به نشسته باشم و برد کنم مقامات شما بگم اینقدر دیگه مقامات نیست، این زیاد رفتایی تنگیم اینقدر
حضرت ایراد داشت بگیم تا همون هم باشی صحبت کنم. تازه من که همیشه نگفتم که من الان محدود به همین ادله که داریم بحث میکنیم داریم حرف میزنیم، اگه این ادله را بذاریم کنار بعد حرف اصلی را بخواهم بزنیم و وقت مجموعه ادله را مستفادش را بخواهم بگیم، الان فقط اون تیکش که تو دلیل عقل را داریم میگیم، یه تیکش هم تو دلیل روایته، یه تیکش تو اجماعه، یه تیکش تو کلمات فقهاست. جمعش که بکنی اون یه چیز خوبی توش در میاد. هنوز اونا نگفتین شما، حالا بر نمیتابید همین دلیشه. خب باشه، تقریر ششم اسمش ها بگذاریم لطف. بله بفرمایید.
اگر خاطر مجازات
خدا دینش رو یا
امام شاید مردم بگیره، این طبیعه.
ببینید ببین اونی که عقل میگه ببین اونی که عقل میگه اینه که تعطیل شدن دین، نسخ دین، ختم دین، اینا محاله، یعنی قطع شدن رابطه انسان و خدا، یعنی لغویه و خدا هیچ وقت این کارا نمیکنه. ببین اون چیزی که از دست مردم تو زمان غیبت رفت وجود حاکم من معصوم بود، حاکم از دست مردم نمیتونه بره چه برسه دینش. عقل میگه، عقل میگه تعطیل.
بله.
نه چوبه که میخورن، چوبه که میخورن. ببین مردم خدا که قرار نیست نه را زورشون بکنه بگه خب حالا چون زوردون کردم دیگه حالا محله دون نمیزنم زوردون نمیکنم، نه، ما بحثمون اینه که خداوند راه را باید تو کار خودش نعوذ بالله اهمال نکنه، کم کاری نکنه، و این که خداوند راه را ببنده بگه دین من تعطیل، این اهمال من ناحیت الحکیمه، در ناحیه حکیم اهمال محاله، ما اینا داریم میگیم. مردم چی؟ مجازات با اهمال فرق داره، اهمال فعل خودشه، مجازات بعد از معصیت اوناست، اونا وقتی که اسم کارشون، وقتی اسم کارشون معصیته که دین داشته باشن عمل نکنن، اگه خدا اعلام نسخ دین بکنه که دیگه هیچ مجازات نمیشه. گوش نکردم. خب بعد گفت دیگه، گفت چی؟ دین نمیخوام اجرا کنید، نمیخوام دین اجرا کنید دیگه، یه مدت زمان دین تعطیل، درسته؟ اگه یه مدت زمان دین تعطیل به مردم بهترین پاداشا داده، مجازاتشون نکرده، یعنی خب وقتی دین نباشه دیگه کی مجازات بشه؟ بسیار خوب میشه مثل حیوانات، و مثل حیوانات هم چون تکلیف نهارن عقاب هم نمیشن. چی؟ من که میگم اینجوری نیست، شما دارید میگو، من میگم دین هیچ وقت تعطیل نمیشه. آره اگه تعطیلش کنی، بله. ببین به دشته شنیدین؟ به دشته شنیدین آقای چی؟ قضیه به دشته شنیدین؟ تو سبزواریه من تقیه بنام به دشت میریم اشتر تو چیز نگاه بکنید. اینجا یه قصه ای داره، جماعت بهاییه که داشتن میرفتن، میرزا محمد علی باب اعلام کرده بود که من پیغمبرم و دین جدید منتظر باشید میاد، من که مبعوث شدم دین قبل ختم شد. اینا به بدشت که رسیدن، این خبیثه ملعون قرة العین جده اطهره یکی از مسئولین نمونم بودا که نشست افتخار کرد که من از نسل قرة العینم، این اعلام کرد، یعنی اجتهاد کرد، عالم زاده بود، مجتهد زاده بود، اومد اجتهاد کرد که گفت که خب پیغمبر جدید که بیاد دین قبلی نسخه، میرزا محمد علی بابم که دین جدید نیورده، هیچی، اعلام ختم دین کرد، آزادی مطلق. دو سه روز اونجا اونقدر کثافت کاری کردن که خود مردم سبزوار رو به دشت اینا با چوب و چماق افتادن دنبالشون که این چه وضعیه، این ختم دین یعنی، ختم دین یعنی آزاد مطلق، هیچ چیز حکم دیگه نری. این برای ما آسیا درسته واقعا بدتری مجازاته و چون از شأن انسانیت اومدن تو شأن حیوانیت، ولی برای آسیا بهترین تخفیفه چون دیگه مجازات نیست. مجازات اون جایی است که خدا بگه این کارو بکن تو نکنی مجازات بشه، وقتی بگه دیگه نمیخوام بکنی که دیگه مجازات نیست. چون عقاب میشه آخه، اگه رهاش کنه عقابش نکنه که دیگه بدترین مجازات نی. چون گناهکار عقاب میشه، بدترین مجازاتش این است که حالا رهاش کنن تا هیچ عذاب خودش زیاد.
عقاب نه مجازات.
خب همون به کمالم وقتی میشه میتونی بگی به کمال میرسه که به حیزش برسه، ولی گوسفند که برای به کمال نرسیدن چیزش نیست. نه اتفاقا ببین اگر که با یه چیزی بسنجی آره، ولی اون سنجره رو بردار دیگه نمجازات نیست. سنجره شما داری میگوی دین ورداشته شد، دین دستوراتی داره، داری با اون میسنجی میگوی بدتری مجازات نفهمیه، چون نفهم ها بیشتر میرن سقوط میکنن، ولی شما میگوی دین برداشته بشه دیگه نه. انسان خیلی هم خوششه، راحت هم هست، همین ها که خدا را نمیشناسن همینطور زندگی میکنن دیگه، میگن خوش باش بابا چه کاری از خود در به سر میگن. لذا ختم دین به هیچ وجه امکان نداره، اینا عقل میگوید.
شاید حسابش هم قوم حضرت موسی بودن که قرآن رو کردن براشون که 300 سال بهشون پیامبر نه پیامبر صاحب کتاب، ولی دستون به تبلیغی بود، تبلیغی بینشون بوده
انگار نبوده. انگار نبوده نه نمیدونم، یعنی چون اونی که میگن
صاحب کتاب نبوده،
اون
از ابراهیم رفته موسی اومده.
اون که اوه بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی حدوداً 700-800 سال، بین موسی تا عیسی 500 سال، بین عیسی تا پیغمبر خاتم 600 سال، 400 سال چیزی نبود. اون ها مشکلشون این بود که رسولای تبلیغی هم نبود، اصلا پیامبری توشون مبعوث نشد و میگفتن که روایت دیگه، روایت امام صادق علیه السلام میگن اینا ما همیشه در بنی اسرائیل پیغمبرانی بودن ولی الان چرا نیستن، یعنی اصلا نبودن، پیغمبری وجود نداشت تو این قوم، نه اینکه برای باقی دیگه هم نبوده باشه، شاید برای باقی دیگه بوده، اینا مشکلشون تو قوم خودشون بود. بعد مثلا اون توبه کردند و از 400 سال خداوند نمیدونم 250 سالش بهشون بخشید، 150 سال که شد توبه کرد. چی؟ بله بله بله، اینا دستورات، اینا دستورات حضرت ببین حضرت یوسف علی نبی ناوالی و علیه السلام، حضرت یوسف بهشون یه سری دستوراتی داد، هنوزم بنی اسرائیل اون دستوراتو دارن اجرا میکنن. همیشه پیغمبران جانشینانی داشتن، نقبایی داشتن. الان یهود یه سری کتاب هایی داره که بیش از خودی توراتشون، توراتشون خیلی محدوده، ولی اینم کتابش نایدن بهش میگن عهدین، اکثرش نوشته های نقباست، نوشته های اوسیاس یعنی، و اینا شده جز کتاب های مقدسشون. همیشه اوسیا داشتن، هم یهود هم مسیحیت هم ابراهیم پیغمبر ما جز حنیفا بودن دیگه، و اینا جز اوسیا انبیا بودن و دین حنیف را بر خودشون این بوده، ولایت فقیه همیشه بوده. ما که الان خدا که نعوذ بالله حالا به وجود نیامده و بگم همه حالا میگید ولی فقیه، طول تاریخ این ادله هست. ما الان داریم به اسلام میاشتن رسولون، ولی عقلیاش که دیگه دائمیه. هیچگاه هیچ قوم و قبیله ای از ناحیه خدا براشون کم کاری نشده، یعنی حتما براشون قوانین بوده، حتما این قوانین مجری داشته، خب مراجعه نمی کردن بهش نکنه به درک، ولی خدا تو کارش اهمال نبوده. آخرش هم نگذاشتین تقریرش شما بگیم. بله
خدا داره دیگه رو باید میزن. خب به همون دلیل که مجنزه با به
حالا باشه این که حالا خوبه جواب نقضیه و جواب نم، ولی ما برهان لم میداریم، نیاز به این برهان های اینی و جواب های نقضی نداریم. درسته و حرفتون درسته که اگه میخواست بزنه او اخ میزد، ولی برهان لم میداریم که اصلا محاله بزنه، نه او اخ نه بعد نه قبل. زمینه چینی میکنه آقا هر کی هر بار پیغمبر شاده معصوم اسم ائمه رو آوردن به غیبت هم گفتن، هم غیبت هم اشاره کردن، یه چیز اتفاقی که نبود، که از اول معلوم بود چه اتفاقی میفته و گفته شد. لذا اگه قرار بود غیبت یه چیزایی را به هم بزنه، خب چرا غیبت؟ خب شهادت وقتی قرار بود یه چیزایی به هم بخوره. خیلی خب تا سر تقریش شما گفتیم انشالله بقیش برای جلسه های آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امتحانه بینید امتحانه این کلاس ها برقرار شده هنوز یا نه؟
نه امتحانه تقریشی نه امتحانه خارج